عکس شه شیرین ترین قصه ی حیرانی هاست. دست من نیست که مجنون عاشق پیشه، عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم اون یک نفرم. وای 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 وای
شیرین با صدای بابک جهانبخش رو شنیدیم.
بله.
خیلی موسیقی زیبایی بود آقای
آره،
یه تکه خیلی قشنگی هم داشت.
من دیدم خیلی توجه کردی شما به اون یه تکه.
عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست.
آفرین.
واقعا مصداق بارز ایرانی های عزیز هست که نام وطن که به میان میاد از جان میگذرن، از
آره.
همه چیزشون میگذرن تا وطن عزیزمون سرفراز و پایدار باقی بمونه. درود بر همه شما ایرانی های شریف.
میگم که توی قدیم چمن محله ها که بود بازار چند تا تیکه میشد.
همین الان همون چمن چوپانا رو خیلی
آره.
میشناسن، منظور همونه.
بازار میشد خرید روزانه، خرید هفتگی، خرید ماهیانه.
دقیقاً
اون خرید روزانه ها چمن بود، یعنی خوراکی هایی که در طول روز ما احتیاج داشتیم اونجا توی آره توی اون چمن ها بود. نهایتا یکی دو تا شغل خدماتی هم حالا یا یه دفعه. نجاری اون وسط مثلا بود و اینا کار میکرد. خلاصه حالا حرفم به اینه که این ریش سفیدای محله توی اون زمان ها کارشان همی بود که می آمدن احساس می کردن که ممکنه بعضی ها توان خرید مثلا گوشت ندارن، بعد اینا می رفتن پیش قصابی ها
چیکار می کردن؟
مثلا یه پولی می زاشتن، اگر کسی آمد نداشت تو ای پوله وردار مثلا بهش 100 گرم گوشت بده. و موقع یخچال هم نبود که آدم ها بیان 2-3 کیلو بگیرن، خوراک روزشون رو می گرفتن، آب گوشت بار میذاشتن تا حالا 3-4 روز بعد دوباره می آمدن مثلا گوشت می گرفتن. و این باعث می شد که بین خود مردم یه سری حالا رفتارهای خیرخواهانه رقم بخوره و این باعث و بانیش همون ریش سفید محله بود. یا مثلا جهیزیه میخواستن بگیرن، میفهمیدن که مثلا دختر فلانی آمدن خواستگاریش یا پسر فلانی رفته خواستگاری او، اگر میدیدن که این دستش به دهنش میرسید اصلا دخالتی نمیکردن.
بله.
ولی اگر احساس میکردن که اینا یه خورده ممکنه وضع مالیش مثلا بد باشه، دستشان تنگ باشه، خود به خود بسات جهیزیه رو براش جور کرده بودن. نه اصلا گلدوزر هم کار بونه، مثلا میگه تو برو دکان مشت سلا،
آفرین
اون جنسای خوبی آورده، ارزان‌تره. اون زودتر رفته به مشت سلا سپرده بود که اگر فلانی آمد مثلا جنس 1000 تومانی بشه 600 تومن بفروشه، 1000 تومن نفروشه. اینجوری انجام میده. برید صدا شنونده داشتیم.
بله
زمان قدیم ما که یه بود زن بودیم واقعا یه ریش سفیدی بود، اون دور می آمد ما بلند می شدیم به پاش احترامش می کردیم. بعد مثلا یه موقع می دیدیم می گفتیم یه موقع حرفی نزنیم پیش این، نتونیم قشنگ صحبت کنیم، واقعا خجالت بکشیم. همیشه این ریش سفید بنده خدا تمام رفتگان بیامدارن یه رحمت خدا رفته، همیشه می آمدن پیش اون مشورت می کردن، همیشه خیرخواه مردم و خواستگاری می رفتن. یه موقع درگیری دعوای چیزی میشد اینا میبردن حرفی به زمین نمینداختن. واقعا یادش بخیر اون قدیما چقدر قدر منزلتی داشتن این پیر مزاری سفیده. الان به اون صورت احترام اینا شبکه مجازی نداشته به ما. سالم باشید علی زاده هم از گلزهر خداحافظ.
از نکته های
تأثیرگذار که در قدیم بود احترام گذاشتن به بزرگترها به ریش سفیدا بود که واقعا خیلی کارایی داشت و کارایی که الان متاسفانه میبینیم همشون به شکایت و شکایت بازی و دادگاه دو سال برو بیا انجام میشد. تو یه شب این کار رو انجام میدم. من یادمه که دهه 60 که ما بچه بودیم تو همسایگی ما دو تا خانواده به هم بالاخره حالا مشکل پیدا کرده بودن و حالا میخواستم برن شکایت بکنن برو بیا. بالاخره دو تا از این بزرگان محله دو تا از این ریش سفیدا رفتم خونه همسایه ها، یه بار رفتم خونه اون یکی همسایه، یه بارم رفتم با هم صحبت کردم به خاطر قدم شما، به خاطر ریش سفید شما که بالاخره تا اینجا اومدید ما میگذاریم و گذشتن تموم شدن با هم دیگه آشتی کردن الان هم با هم خیلی هم خوب و خوشن و چقدر خوبه که واقعا ما احترام بزرگترها رو بگیریم و حق بزرگترها حق نزنیم و وقتی یه بزرگی یه حرفی به ما میزنه برام یه الگویی باشه و بتونیم ازش به خوبی استفاده بکنیم.
ما اون بالا افتادیم، ما بیشتر فقط پدر مادر ما بودیم، یعنی پدر میگه هرچی میگفت یا مادر میگه هرچی میگفت ما گوش میداریم در عهد جوانی. ولی الان متاسفانه طوری شده که ماشاءالله دیگه آدم نمیدونه به کارشان دخالت کنه که باقا یه بهشان یه درسی بده بگه این وجود نیست، این راهتان نیست، اون راهتان نیست. متاسفانه میگم خودمان میدانیم. ولی الان من یه موقع که مشکل چیزی پیدا کنم از انداداشم یه موقعی سوال میکنم که من چی بکنم و اونم به من کمک میکنه، خانم عباس‌آبادی.
از نکته های تأثیرگذار که در قدیم بود احترام گذاشتن به بزرگترها به ریش سفیدا بود که واقعا خیلی کارایی داشت و کارایی که الان متاسفانه میبینیم همشون به شکایت و شکایت بازی و دادگاه دو سال برو بیا انجام میشد. تو یه شب این کار رو انجام میدم. من یادمه که دهه 60 که ما بچه بودیم تو همسایگی ما دو تا خانواده به هم بالاخره حالا مشکل پیدا کرده بودن و حالا میخواستم برن شکایت بکنن برو بیا. بالاخره دو تا از این بزرگان محله دو تا از این ریش سفیدا رفتم خونه همسایه ها، یه بار رفتم خونه اون یکی همسایه، یه بارم رفتم با هم صحبت کردم به خاطر قدم شما، به خاطر ریش سفید شما که بالاخره تا اینجا اومدید ما میگذاریم و گذشتن تموم شدن با هم دیگه آشتی کردن الان هم با هم خیلی هم خوب و خوشن و چقدر خوبه که واقعا ما احترام بزرگترها رو بگیریم و حق بزرگترها حق نزنیم و وقتی یه بزرگی یه حرفی به ما میزنه برام یه الگویی باشه و بتونیم ازش به خوبی استفاده بکنیم.
والا قدیما در دوره ما که پدر مادرمان بزرگ محله بودن و کارهایی که انجام میخواستن بدن به رسانی مثلا نیاز پولی داشتن، کمک رسانی داشتن، پدرهای ما معتمد محل بودن، بزرگان محل یه عده بودن که اونا معتمد بودن و کارها همه را میداختن. مثل الان بانگ و اینا نبود، اگر کسی نیازی به پولی چیز انجام میداد. گروه هستن فدای شما از ما بهم گفتن معتمد محل.
ممنونیم از شنونده‌های عزیز و چه نکات خوبی رو گفتن و همشون گفتن که حالا توی خانواده‌مون مثلا پدرمون همون فردی بودی که ما ازش شنوی داشتیم، بزرگترمون همون پدرمون بوده که دستگیرنده بوده، کاری انجام میداده، کارگشا بوده. دستتون درد نکنه اگه باز هم نظری دارید، خاطره دارید از معتمد محله خودتون، چه توی حالا محله‌های خودتون چه توی خانواده‌تون.
بیشتر همون بیشتر تو فامیل آره بوده دیگه، یعنی آره توی همون بستگان
یادشونه این اقوام بستگان.
شاید توی محله خیلی به قبل‌تر برگرده اما بیشتر همون توی خود فامیل و بستگان این موضوع اتفاق می افتاده که یه نفر معتمد می شده.
آقای گودرزی، چقدر خوبه که الان هم توی محله ها و اقوام و فامیل افراد نیازمند شناسایی بشن. مثل همون قدیم که می گفتیم ریش سفید محله یا معتمد محله کاری می کرده، الان هم بهشون کمک بشه بدون اینکه اصلا کسی عزت نفسش خدشه دار بشه، خودمون اصلا شروع کنیم همون معتمده باشیم،
خیلی سخته
دلگرمی برای دیگران ایجاد کنیم.
این که میگی خیلی سخته، چون الان دیگه خورده در روابط ها کمرنگ شده، آدم ها یه خورده ماشینی تر شدن، اما میخوام اینجا به این، حالا اینه گفتی یه دفعه ای آمد اصلا تو ذهنم، الان این ستاد حمایت از زندانیان که هستش، خیرین حمایت از زندانیان، این گروه الان هستن. بعد من یه روز بود رفته بودم با اینا صحبت میکردم، دنبال افرادی بودن که مثلا حالا پولی داشته باشن، بعد کسایی که زندانی مالی هستن، یعنی جرایم غیر عمد که یه اتفاق تصادفه، نمیدونم حالا چک برشکست شدن، هر چی کسی پول بدن اینا در بیاد بیرون. بعد این آقای که اونجا بود گفت ببین این دو سرسود این کاری که ما داریم انجام میدیم، فقط به این فکر نکن که ما اون زندانیه رو در میاریم در از تو زندان بابت پولی که مثلا جمع شده دادیم، اون کسی هم که طلبکاره به خدا وضع مالیش خیلی بدتر از اینه، یعنی اونم فکر نکن که الان یه آدم نمیدونم ظالمیه که گفته الا بلا من میخوام اینه بندازم زندان، نه اونم واقعا نیازمنده این پول هست، یعنی وقتی که این پول جمع میشه دو نفری وسط سود میکنن، همون کسی که واقعا طلبکاره میذاره به زخم زندگیش و همون کسی که تو زندانه اونم آزاد میشه، یعنی این پوله وقتی جمع میشه دو نفر سود میبره. دیدم واقعا نکته خیلی قابل توجهیه،
قابل فهم و دست درد نکنه از وقتی توضیح که دادی. حالا یه سوال هایی بود ارزی خودت، حالا ما قدیم دیگه، حالا سن و سالمون انقدر قد نمیده که اینجور افراد رو یادمون باشه، کسی رو یادت میاد حامی شما بوده باشه، معتمد شما
اگر
بوده
کسی
باشه؟
که خانواده من بشناسه میدونه دقیقاً سهه بذاره روی حرف من. من پدرم یکی از همین آدم هاییه که، یعنی خانه ما شورای حل اختلاف بود، یعنی مادر من بعضی وقتا دیگه شاکی میشد میگم من میرم خانه آقام، هر وقت کارات تمام شد بگم من بر میگردم میام، یا دو تا طایف قر بودن میامدن. اتفاقا ما
طبقه کدوم محله بودیم؟
ما سعیدیه مینشستیم.
خب الان کسایی که حالا شنونده هستن احتمالا یادشون میاد،
ما دقیقاً وقتی اونجا بودیم طبقه دوم بابای من ساخت فقط به خاطر همین مسائل، می اومدن دو تا طایفه با هم دعوا میکردن، می اومدن اونجا آشتی میکردن، نمیدونم مشکل چی بود، حالا مالی داشتن. بعد بابای من مربی فوتبال بود، اینکه حالا میگم خیلی از بچه‌ها و شاگردایی که داشت نمیدونم خواستگاری میخواستن برن یا نمیخواستن جهیزیه جور بکنن، باعثش بابا میشد و بعد بابارم بعد میرست یقه یه پولدارا رو میچسبید، میگو یه اتفاقی افتاده بیا پول بده، میگو کیه، میگو تو بده
نکنه
دیگه...
بعد پول زور بده،
آره مثل پول زور ازشان، اونا هم اعتماد داشتن دیگه پول میدادن. و اینم بگم که یه چیزی حدود فکر میکنم تقریبا 15 سال درگیر ساخت مسجد امام خمینی سعیدیه بود با، یعنی از سال 75 تا سال 90 ما مستقیم مسجد که ساخته شد دیگه آمد کناگو آقا دیگه مال شما دیگه.
ما پدر آقای گودرزی رو میشناسیم دورا دور، انسان بسیار شریفی هستن، خود خیرشون بده. بریم شنونده خلاق رو به اتفاق بشنویم و بازگردیم.
شیر خدمتی عزیزانم که زنگ میزنن به رادیو مادر بزرگای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، فرشته خیر خدا داد افیم یار پازندم نسیده ودیم، اگر دای نو نیزان بکیم دای و دنیا فراقت دیری، یه پاکدامنی شرافت دیری، گرد حقیقت زفاقت دیری، پاکر و پاکی خداست دیری، دای و دست خداوند سعادت دیری، بهش ناجر پاس دای لیاقت دیری.
بدل شاد کن عزیزان و مرین، بدل شاد کن لدس مینه تو خمر زگارم کن، لدس مینه تو وی رو خمر زگارم کن. عزیز باشرتای عرب برسی حالیم، عزیز
بو شرطای عرب برزی حالیم بیش کشی تو بیه ثروت و مالیم
بیش کشی تو بیه ثروت و مالیم
به به ممنونیم از شما که همچنان با ما همراه هستین. بگید برای ما که از معتمد محل ریسفید فامیل دوستایی که داشتین بگین چه خاطراتی دارین، اسم بیارین، یادی بکنین ازشان. اینجا فرصتیه که به هر حال یادی بشه ازشان، مثل جناب آقای سیفیگار که از حاج شعبان جباری از شعبان جباری یاد کرد و اسم بود، و شما هم اسم بیارین و بگین که چه کسایی رو به هر حال با ایشان همراه بودین. اما یک که حالا پرسیدی، ما یه معلم ورزشی داشتیم آقای دانشگر، نمیدونم حالا
اسمش هم کاملا
آره بشناسند کسایی که حالا همراه هستن. کوهنورد بود ایشان، بعد معلم ورزش ما بود، اول خیابان خواجه رشید هم اونجا مغازه داشت. تو دوران مثلا تحصیل ما، اونایی که حالا در بین مثلا 65-6 تا 75 اگر ابتدایی درس خواندن، دبستان درس خوانده باشن، قطعا آقای دانشگر بخیاد دارن. اینم یکی از اون آدمایی بود که همیشه تذکر میداد به ما مثلا گوشزد میکرد، همیشه آینده رو برای ما تصویر سازی میکرد و میگفت که شما با این اتفاقا روبرو میشید، خودتان آماده بکنید. بریم صدای شنونده رو بشنیم، برمیگردیم. یه
میخوام یه خواهش ازتون کنم، میشه لطف کنین یه بار موضوع برنامه‌تون در مورد صاحب خانه قرار بدین؟ همیشه شما در مورد کاکدوب بابا کاکدوب رو هم یه چیزی به اندازه یه لطف کنین در مورد این صاحب خانه و در مورد این خونه گرفتن رو صحبت کنین. ممنون میشم، خدا.
تلفن شنونده عزیز رو به اتفاق شنیدیم. بله. نکته خیلی خوبی رو گفتن. گفتن چرا هیچ وقت در مورد صابخونه ها در برنامه‌تون صحبت نمی‌کنید؟
بله.
نمی‌دونم اجاره های کلان و اجاره نشین ها و صابخونه ها.
بعد دیگه حالا یه موضوع یه روز ما بذاریم. حالا الان تایید کننده به ما اشاره کرد. فردا. آره. ما می‌خوایم راجع به اصلا این موضوع صحبت کنیم. بعد یه نکته بگم خدمت شما. موضوع برنامه ما پارک دوب نیست. پارک دوب یک پویشه را افتاده تا ما بتانیم تو فرهنگ ترافیکی خودمون، رانندگی خودمون، یه اصلاحی انجام بدیم. این موضوع ما نیستش، این یه پویشه که حالا هی داریم انجام میدیم تا ببینیم درون مردم چقدر تغییر ایجاد میشه. مثل اینکه مثلا چند سال پیش راجع به صرفه‌جویی بود، مثلا راجع به مصرف
انرژی بود.
یه پویشی داره راه میفته تا یه خورده بتونیم خودمون اصلاح کنیم. موضوع امروز ما در مورد ریسفیدا و بزرگای محله و معتمد محله است. فردار اختصاصی میذاریم در خصوص حسابخانه و حالا نویسنده برنامه یه پرسشی براش تعیین میکنه، ولی قراره که
به
خواست شما آفرین، دقیقاً آفرین گوش به زنگ باشین. ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت
کنیم. تماس بگیرید، نظرتون رو بگید، ان شاءالله که صابخانه های عزیز هم بشنون درد و دل مردم. آره. رو مستاجرین عزیز رو. این روزا خیلی هم سخت‌تر شده، حواستون به مستاجرین عزیز باشه. حالا دیروز با یکی صحبت می‌کردم، میگفتش که یه ذره سخت شده توی شرایط اقتصادی الان. آره. این روزها اگه حالا یه چند روزی اجاره ها عقب هم افتاد نتونستن پرداخت کنن، راه بیاین با اینطور افراد.
آفرین، نکته که اشاره کردین شما، مشکل اینجاست که الان خود این ساب ملکا، حالا ساب ما ساب ملک میگن چون بعضی هارم دارن.
بله.
کسبه و بازار و اینا. بله. مثلا اجاره کردن، خود اینا هم نیازمند و پوله هستن، یعنی این نیست که بگیم اونا هم
مثل همون زندانی. آره. بود که توضیح دادیم.
آفرین. و خرج مثلا به دانشگاه بچه و نمیدونم هزار تا به قول معروف خرج خودشون دارن
در میارن.
اما یه چیزی این وسط، حالا که الان حرفش افتاد و با موضوع این هفته ما هم بی رفت نیست، ما توی دو هفته گذشته به واسطه تجمعاتی که صورت گرفت، حالا به بخشش اعتراض بود، بخشش حالا شلوغ بود و اینا، کسبه خیابان بوعلی واقعا مغازه هاشون به اجبار بس می‌بستن. یعنی هیچ
بالا در... پایین بله
با هر دو اصلا فرق نمیکنه
بالا آره.
بعد میبستند و الان صابخانه یعنی صاب ملک اجارهش میخواد ولی در حالی که هیچ پولی رد و بدل نشده. این هم انشالله یه ذره بهش رسیده اگر کسی از بستگان صاب ملک هستش رعایت بکنه.
بریم بیاریم
زمان قدیم بود که مثلا کوچه ها مان باریک بود و عرض زیاد بود، همساده ها زیاد بود، مان متمد محل داشتیم. اگر هر کدام همساده ها مشکلی برش پیش می آمد می رفتن پیش متمد محل، متمد محل همه مرد همه همساده ها جمع می کرد. اگر مشکل مالی بود مشکل شحل می کرد، اگر مشکل دیگر بود خلاصه همه دست می دادن دست هم مشکل شحل می کرد.
بله ممنونم که همچنان با ما همراه هستیم. امروز از شما پرسیدیم که یه خاطره از معتمد محله، ریسفید محله یا بستگان برای ما بگیم. خیلی خوبه که یه نفر تکیه گاه داشته باشه، کسی باشه که توی این روزای سخت بشه آدم بهش تکیه بکنه، تو زندگی حس امید به آدم بده و باعث بشه که دلگرم باشه و اگر یه وقتی مشکلی چیزی پیش آمد بهش رجوع بکنه. مثال واضحی همیشه هست که میگه انشالله امیدمان خدا نبره.
بله خیلی متشکرم از شما. دیروز مردم عزیز ایران حماسه جدیدی رو رقم زدن.
بله.
آقای گودرزی 22 دیماه 1404 روز همپا شدن، روز همقدم شدن، روزی که همدلی نه تنها یک واژه بلکه معنادارترین مفهوم در قلب آدم ها بود. ایران تن است و ما همه اعضای یک پیکریم، این خاک خانه است که با جان بران زریم. بله خیلی متشکرم که امروز هم رادیو محله همراه ما بودید. زنگ زدید صدای گرمتون رو شنیدیم، گوش به زنگ باشین. فردا در مورد صابخانه ها صحبت میکنیم، از همون ابتدای برنامه زنگ بزنید و اظهار نظر کنید در مورد
از الان هرچی دارین آماده بکنیم برای فردا دیگه.
بله متشکرم.
الان زنگ بزنم بگن صداشون زودتر ضبط بشه ادیت کنین آقای اسفندیاری یا نه
میشه یا
نه میره برای برنامه بعد حتما در تایم خود برنامه زنگ
بزنید.
بیایم حواسمون به هم به همدیگه باشه، به اطرافیانمون باشه. قطعا توی اطرافیان ما هستن کسایی که مشکلاتی دارن. یکی از برکات نماز جماعت در محله ها همین بود که آدم ها همدیگر می دیدن و به یاد داشتن چهرهای همدیگر. اگه یه روزی یه نفر غیبت داشت در صف نماز جماعت می دن فلانی کجاست، می رفتن پیگیر می شدن، می دن اگه مریضه یا یه مشکلی داره یا تغییر چهرش می دیدن می دن فلانی امروز مثل دیروز نیستی. بیایی بذاره بیشتر حواسمون به همدیگه باشه. انشالله تنت و سلامت باشه. انشالله. تا فردا خدا نگهدار.
انشالله حامی باشیم و حمایتگر تا یه روز دیگه. سلامت و تندرست باشه. خدا
Thank you. اینجا رادیو همدان،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
رادیو همدان.
من یه پیام دارم و صحبتم با کسیه که هیچ سواد و چیزی از سیاست نمیدونه و دندون تیز کرده. 50 ساله که در حال خوشگذرونیه، الانم به فکر شاه شدنه، اما خواستم بگم که شطور در خواب بیند پنبدانه.
با توجه به نظری که ترامپ دادن برای ایران و دخالتشون توی کشورمون، میخواستم بهشون بگم که ما خودمون بلدیم کشورمون رو خوب مدیریت کنیم و همینطور رهبر اون پشت کشورمون هستن و همینطور اگه ایشون میخواستن به ما کمک کنن به اسرائیل کمک نمیکردن که توی جنگ 12 روزه کلی از بچه ها، نوجوان ها و همینطور نخبه های ما شهید بشن.
ای خاک زرفشان ما، روشنای کهکشانی ای ایران، ای مهد مهر و آزادی، تا همیشه جاودانی ای ایران.
ایشون هیچ اجازه دخالت به کشور ما رو اصلا ندارن و نمیتونن تو هر کشوری دخالت کنن.
اگر ما در داخل مملکت مشکلاتی داریم، انشاءالله با درایت مقام معظم رهبری، دولت محترم و حمایت مردم قابل حل.
همه جوانان میخوام که معرفت به قرآن، درک در امور قرآنی رو به صلاحه زندگی و کار خودشون قرار بدن. مطمئنن اگر این باشه در روند زندگیمون، ما دیگه گرفته را اختشاشات و آمریکا و اسرائیل و اینها نیست.
در بیانات رهبر عظیمو که فرمودن که هنوز ترامپ ایرانی ها رو نشناخته، موشکای ما هنوز هستن که در جنگ 12 روزه خودشون به التماس افتادن که آتش بس دیگه.
راه حل مشکلات هر کشور قطعا داخل همون کشور هستش.
ما هر مشکلی که داشته باشیم توی کشورمون، خودمون راه حلش رو بلدیم، خودمون میتونیم حلش کنیم و به ترامپ و قدرت‌های مستکبری که توی منطقه، توی خاورمیانه ظلم میکنن هیچ ربطی نداره. ما هر مشکلی هم که داشته باشیم، خودمون راه حلش رو بلدیم.
همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو همدان و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله که سلامت باشید. امروز میخواییم از اقتدار صحبت بکنیم، هرچند اندک و کوتاه، در شرایطی که دشمنان نگاهشون به کشور عزیز اسلامیمون هست و با تمام قوا به فکر هرج و مرج در کشور هستن، ما به عنوان یک ایرانی چطور میتونیم این اقتدار رو حفظ بکنیم؟ سرکار خانم دکتر زینب داوودی، نویسنده و پژوهشگر، رو خط ارتباطی ما حضور دارن. خانم دکتر سلام بر شما، نیمروزت بخیر باشه انشاءالله. خواهش میکنم بفرمایید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان خوبتون.
خیلی ممنونم که وقت گذاشتید از اقتدار برامون بگید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم دستگیرنده، شنوندگان عزیز، ما خیلی این کلمه رو شنیدیم، اقتدار، مقتدر بودن، ولی کاش اول بیایم یه مفهوم شناسی بکنیم. ببینیم واقعا این اقتدار از چی میاد، منشأش چیه، چه مشخصه هایی داره، چه آسیب هایی داره، چه خصوصیت هایی داره.
بله.
اقتدار یا اتوریته یعنی